أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الواحد والسبعون، جلسه 71 از مباحثه اصول. در مقدمه واجب و در تقسیم واجب به واجب نفسی و واجب غیری بودیم، رسیدیم به اینجا که آیا در هر دوی اینها نفسی و غیری استحقاق ثواب و عقاب هست یا استحقاق ثواب و عقاب نیست. مباحثی رو مطرح کردیم دو جلسه، اقوالی وجود داشت که 5 قول بیان کردیم در اونجا، که آخرینش قول محقق ناینی به مرحوم سید خویی بود، با اندک تفاوتی که میان اون دو بود که آیا یک ثواب است و یا دو ثواب است در صورتی که آدم مقدمه رو هم اتیان کند. واجب غیری همون واجب مقدمه ایست، مثل کسی که میخواد بره حج باید قطع المسافه کند، باید لباس احرام تهیه کنه، مقدمات بعیده و قریبه ای دار. خب این مقدمات مقدمه اون واجب است. اگر این مقدمه که واجب غیری است انجام داد، خدا ثوابم بر این مقدمه میدهد یا نمیدهد؟ اگر مقدمش رو ترک کرد آیا عقاب هم دارد یا عقاب ندارد؟ خب در واجب نفسی هم ثواب است و هم عقاب. در واجب غیری اقوال مختلفی وجود داشت. قرار شد که در این جلسه رأی مرحوم امام رو رضوان الله تعالی علیه رو بررسی کنیم و بیان کنیم. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، ایشان یه تحلیلی دارن، یک بحثی رو ارائه میدن درباره کیفیت و چگونگی ترتب ثواب. اینکه میگن آقا ثواب خدا میده یعنی چه؟ اصلا چطور ثواب میده؟ یعنی اینکه خدا یه ترازوی گذاشته اونجا، عملی ما انجام میدیم، مقدمه عمل اینو میذاره توی کفه، در مقابلش یه چیز دیگری میذارن، میکشن، وضع میکنن، در مقابلش پرداخت میکنن. خب این که قابل تصور نیست، فهم درستی نیست در حقیقت. چطوره این ثواب و عقاب؟ مرحوم امام فرمودن برای این که در کیفیت ثواب و عقاب اختلاف وجود داره، هر کسی یه جور تحلیل کرده که مقصود از ثواب و عقاب چیه. تعبیر امام رو بخونم، میخونیم و ترجمه میکنیم قسمت هایی ازش رو تا نظر ایشان رو دریافت کنیم. فرمودن، عنوان دادن در تهذیب الاصول، در کتاب تهذیب الاصول مرحوم امام عنوان دادن هل یترتب علی اتیان الواجب الغیری ثواب اولا، آیا بر واجب غیری و واجب مقدمه ای برای ثوابی هم مترتب می شود یا نه مترتب نمی شه؟ از تحقیق امام فرمودن تحقیق این است، ان ذلك يختلف باختلاف الانوار فی کیفیت ثواب و العقاب الاخرویین، میفهمون چون در کیفیت ثواب و عقاب، ثواب و عقاب اخروی اختلاف نظر وجود دارد، در این مسئله ای که غیری هم ثواب داره یا نداره، اینجا هم نظرها مختلف می شود. تحقیق اینه که هرچه در کیفیت ثواب نظر بدیم، توی اینجا که آیه ثواب داره یا نداره، در اینجا هم مؤثر هستش. بعد می فهمان نشیر و الی الآرا علی نحو الاختصار، میگه مختصرا اشاره میکنیم به نظرات و تفصیل و یطلب فی محله، اما مفصلش در جای خودش دنبال کنید. امام اینطور فرمود: اولین رأی و نظری که در این که چطور ثواب داره چطور عقاب داره، فذهب جماعت الی انهما من لوازم الاعمال. اولین نکته این است که گفتن آقا ثواب و عقاب اصلا خودش لازمه عمله، از لوازم عمله، چیز دیگری نیست که جدا عملی باشد یک ثواب جدایی باشه. ثواب یه چیزیست که لازمه خود عمل هست، یعنی بخشی از خود عمل حساب میشه، بخشی از نتیجه عمل حساب میشود که با خود عمل همراهی میکنه. چطور لازمه عمل بودن یعنی چه؟ من خلاصش عرض بکنم بعد عبارتشو بخونیم. مرحوم امام فرمودن که آده باش نخونی، خلاصش این طور عرض میکنم. مرحوم امام برای این فرمودن، برای این که لوازم عمل به این معناست که آقا اعمال حسنه، کارهای خوب سبب میشود و همینطور کارهای بد. اعمال حسنه و افعال قبیحه در دنیا یک استعداد نفسی برای انسان ایجاد میکنه، برای انسان یک آمادگی نفسی ایجاد میکنه. مثلا وقتی انسان یک کاری خیلی انجام میشه، یه شادابی در انسان به وجود میاد، در نفس خودش انسان مؤمن با عمل حسن یک شادابی درش ایجاد میشه، که این شادابی که ایجاد میشود در نفس انسان، آدم قدرت پیدا میکنه، تو ذهنش و در قلبش یه تصویری میکشد، میگه من این کار خیر رو برای خدا انجام دادم، یه تصویری از پاداش میکشه. مثلا شنیده خور بهش میدن، شنیده قصور بهش میدن، یک تصویری از حور و قصور در نفسش ایجاد میکند. میفهمم برای این که ثواب و عقاب همین حالتی است که انسان صورت غیبیه‌ای از حور و قصور در خودش ایجاد میکند. همینطور درباره اعمال قبیحه، افعال قبیحه، وقتی آدم گناه کرد، کار زشتی انجام داد، یک حالت اشمئزازی درش ایجاد میشه، حالت ذلتی درش ایجاد می شود، این استعدادی در وجود ایجاد می شود که می تونه بگه این کار من آتش می شود. تصوری از عذاب، تصوری از که من محضر شما عقاب رو در اونجا در وجود خودش می بیند. میگه چجوری ثواب عقاب ایجاد می شه؟ همین استعداد برای تصور حور و قصور، آمادگی برای تصور عذاب الهی، خود این کیفیت ترتب عذاب، ترتب ثواب و عقاب استش. همین که انسان خودش میتواند این کار رو انجام بده. بعد مثال میزنه، میگه بلکه بالاتر اینطوره: مثل الاعمال الاخلاق والعقائد والهواجس والصفات النفسانیه. میگه همینطور اخلاق هم همینطوره، صفات و رفتار انسان همینطوره. آدم وقتی که یک خلق خوبی درش ایجاد می شود، اینجا یه لازمه این اخلاق داره که هرگز از وجود انسان جدا نمی شه. فموز فإنلها لوازم لا تنفک عنها. اخلاق انسان یک لازمه ای داره که ازش جدا نمی شود. لازمه چیشه؟ و توجب اقتدارا لنفس علا ایجاد لوازمها و آثارها علا ما فصل فی کتبهم. میگه وقتی آدم اخلاقی شد، اهل تواضع شد، اهل فروتنی شد، اهل صدق شد، اهل صفا شد، میگه این اخلاق یه صفایی در دلش ایجاد میکنه. اخلاق مثل اعمال حسنه، یه صفای قلبی برای انسان ایجاد میکنه که این صفای نفسی و قلبی انسان رو قدرت میده بتونه نفس خودش رو نگه دارد. بگی من که میتوانم حسادت نکنم، این برکات حسادت نکردن رو برای خودش شکار کند، تصور کند. خب با این بیان مرحوم امام خلاصه کلامشون رو خودشون خلاصه می کلامشون رو خلاصه می کنن و بل جمله فل جزا او. بل جمله اینه، جزا چیه؟ پاداش چیه؟ هو تمثل الملکوتی عملا و خلقا و اعتقادا. میگه امام میفهمه بعضی اینطور میگن، این نظر خود امام نیست، امام میفهمه که بعضی ها این چنین بیان کردن. گفتن به خلاصه این میشه جزا و پاداش اون تمثل ملکوتیه، چه برای عمل، چه برای اخلاق، چه برای باورها و عقیده. وقتی انسان به خدا معتقد شد، توحید محض و کامل داشت، یک تمثل ملکوتی در ذهنش میاد، اون مثال ملکوتی پاداش اوست. در عمل حسن همینطور میگه و ها فلبت یدلا فی محاله. میگه این بیشتر از این، خلاصش اینطور ما میگه، میگه بیشتر از اینش با بده کتابای عرفانی و فلسفی بخوانی. تمثل ملکوتی خود این عملی که برای انسان ایجاد میشود. پس این یک بخشش. پس چطور ثواب و عقابه؟ یک بخش با این تمثل ملکوتی، که مثلا بگه مثال دیگه بخوام بزنیم، چطور آدم وقتی که دعا میکنه به همه جوانب دعا توجه میکنه، انسان احساس میکنه مستقیم با خدا حرف میزنه، احساس میکنه انسان از زمین پرواز کرده، در عرش خدا نزدیک خداست، داره با خدا سخن میگه. این نزدیک بودن همون مقام ملکوتی که برای انسان ایجاد میشه. میگه ثوابش همینه، ثواب عقاب همین است. دوم، نظر دوم و رأی دوم این است که و ذهب جماعت اخرى، عده دیگر اینطور گفتن. این عده دوم برداشتشون از روایات و آیات، گفتن به حسب آنچه که از آیات و روایات استفاده می شود آخرن به ظواهر آیات و الاخبار به انها من المجعولات. میگن آها این تمثل ملکوت و این آها محالیمون نمیشه. آنچه که ما میفهمیم این است که جزا و پاداش از مجعولات خداست. خدا جعل میکنه، خدا یه چیزی رو قرار میده برای ثواب، مثل کل جزائیات العرفیه فی الحکومات سیاسیه. میگه مثل همین قضایای عرفیه تو جامعه در حکومت‌های سیاسی، میگن آقا شما اگر این راه رو درست رفتی اینقدر پاداش بدیدیم، این راه رو نرفتی جریمت میکنیم، اگه میگن مالیات به موقع آورد دادی به تخفیف میدیم، اگه به موقع نیاوردی دو برابرش میکنیم. این جعله دیگه، میگه این جعله، این پاداش این چنینی، ما اجیر کارگر اجیر میکنه، فردی رو اجیر میکنه برای مثلا بیل زدن باغچش، میگه اگه شما این رو در عرض یک ساعت با بیل زدی اینقدر مزد میدیم، اگه دو ساعت بیل زدی کمتر میکنیم از مزد. این هم در جریمش هم در از کنم محضر شما نا. میگه ظاهر آیات و روایات اینه، مثل این من جاء بالحسنت فله عشر امثالها. میگه اگر یک کسی که حسنه ای انجام داد، خدا برایش ده برابر قرار میده. ده برابر یعنی چه؟ میگه شما اگر انفاق کردی در راه خدا، خدا ده برابرش برکتش تو همین دنیا بهت میده. احساس میکنی سرمایه‌ات ماندگار شده، احساس میکنی از جای دیگه بهت رسیده، از این دست دادی از اون دست گرفتی، قرض میدی ثمانیت عشر 18 برابره شما قرض می‌بینی، از جای دیگه برکتش برای شما تو زندگی میرسه. میگه ظاهر آیات رو باید جعل خداست، نه اون تمثل ملکوتی. بله تمثل ملکوتی برای انسان ایجاد میشود، اما پاداش اون تمثل ملکوتی است و محضر شما نیست. این دو نظر رو امام مطرح می کند. بعد از این دو نظر امام می فرماد بر این که بنابر نظر اول که تمثل ملکوتی باشه، تحمل کنید امام خودش فیلسوفه، خودش عارفه، اما فرمود ثم ان ترتب الثواب والعقاب على المسلک الاول امر مستور لنا. میگه ترتب الثواب والعقاب بر مسلک اولی که تمثل ملکوتی باشه، این بر ما پوشیده است. ما نمیدونیم صورت ملکوتی که خدا بر ما قرار داده چیه، چون انسان مؤمن یه صورت دنیایی داره، یه صورت ملکوتی دیگه، که انسان در عالم ملکوت انسان رو مؤمن صدا میزنن. اما وقتی که انسان گناه کرد، گناهش متراکم شد، اون صورت ملکوتی عوض میشه، در روایتم داره خطاب میکنه یا فاسق. در عالم ملکوت در اونجا فرشتگان انسان رو در محل اول یا مؤمن خطاب میکنن، بعد از اینکه گناه کرد اون صورت عوض میشه یا فاسق خطاب میکنن. اما اینها بر ما پوشیده است، مستوره، ما نمیتونیم علم بهش پیدا کنیم. الا نعلم، چرا مستوره؟ امام فرمود الا نعلم ان النفس بالطاعات والقربات تستعد لانشاء الصور الغیبیه و ایجادها. شما نمیدونیم که این نفس ما با طاعات و قربات استعداد پیدا کرد که صورت غیبی رو ایجاد بکنه برای خودش یا نه. یعنی در حقیقت این تمثل ملکوتی میخواد بگه که شما وقتی که عمل صالح انجام میدی، با این عمل صالح داری برای خودش پاداش میسازی، صورت غیبی ایجاد میکنی، صورت غیبی ایجاد میکنی. امام که ما نمیدونیم این قدرت پیدا کرد یا نکرد. و علال فرق و علا فرق العلم به صحتی اجمالاً، بر فرض این که ما اجمالا بدونیم بله نفس ما این قدرت رو پیدا میکنه، فالعلم به خصوصیاتها و تناسب الافعال و صور اهل غیبیه ما لایون که لمثالنا، این که حالا این صورت غیبیه ما چطوره، این تمثل ملکوتی ما چطور، اونجا چه خصوصیتی داریم، با چه خصوصیتی اونجا وارد میشیم، اینها برای ما انسانهای عادی ممکن نیست. بله ممکنه یک کسی انسان در عظمت روح به جایی برسه که جایگاه خودش رو ببیند، جایگاه خودش رو قبل از رفتن ببینه، ملاحظه کند، اما برای همه انسان‌ها ممکن نیستش. بله یک نکته وجود دارد که اینه که اعمال صالحه برای ما یک تأثیر در صفای نفس و صفای قلب ایجاد میکنه. بله ما وقتی که کار خوب انجام میدیم شادمان میشیم، این شادمانی رو درک میکنیم، اما این شادمانی ما، این باز بودن، حتی در از جهت روان پزشکی و روانشناسی هم میگن اینطوره که انسان وقتی کار خیر میکنه اصلا این چهره و صورتش هم گشاده میشود، رنگ چهرهش هم روشنتر میشه. اما اگر انسان گناه میکنه رنگ چهرهش هم تیره میشود، اثر میذاره تو وجود انسان. یعنی اون هورمون‌هایی که در اثر کار خیر ترشح میشه، هورمون‌هایی در اثر کار شر ترشح میشه متفاوت هستش. مفهوم اینها رو ما اصلش رو میدونیم ایجاد میکنه، مراتبی دارد، اما اون چه مراتبش در عالم ملکوت است ما اطلاعی از این جهت نداریم. پس در مرحله اول امام بخواد بفرماید برای این که بر مسلک اولی کار مشکل میشود، ما میخوایم ثواب و عقاب رو بدانیم، ثواب این عمل چیه، ثواب عقاب اون عمل چیه. قرآن خدا در قرآن هم بیان کرده، در روایات هم بیان کرده، این همه روایات فراوانی که در این موضوع وجود داریم. اما از فرم بر مبنای مسلک دوم، بر مسلک ثانی که این جعل باشه، اینجا دیگه حالا چون وقت گذشت ورود پیدا نکنیم، حرف امام رو فردا تکمیلش کنیم. پس بر مبنای مسلک امام دو تا مسلک رو بیان فرمودن، یکی تمثل ملکوتی، یکی جعل الهی. این تمثل ملکوتی رو امام میفهمن برای اینکه این برای ما مستوره، ما علم بهش نداریم، به خصوصیاتش نداریم. اما در جعلی که خدا قرار بده اینجا چطور ایجاد میشود؟ خب اگه خدا قرار داد ثوابی برای این عمل اگر اینجا عرض کنم محضر شما انجام نده اون ثواب رو عطا نکنه، تخلف از اراده خودش صورت میگیره. اینا چطور است؟ انشاءالله در جلسه بعد این مطلب رو ادامه کلام امام رو در بارش گفتگو میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.